به نام خدای هدایتگر. سلام به دوستان عزیز وبسایت رسالتینجا.com. من محمد امین اسکندری هستم، همراه دوستانی که میخوان در مسیر شغل مورد علاقه شون باشن و از لحاظ شخصیتی رشد کنن. خب توی این فایل میخوایم با هم بریم یه مقاله خیلی جالبی رو بخونیم و در موردش صحبت بکنیم. چون این قسمت اول هست یه توضیحی میدم و بعد میریم سراغ کارمون. بچه ها، من یه دستبندی رو توی وبسایت رسالتینجا.com ایجاد کردم که اسمش هست بررسی مقالات. کاری که میخوایم بکنیم اینه که بیایم مقالات، حالا معمولا خارجی، حالا اگه داخلی هم اگر اوکی بود این کارو میکنیم، ولی معمولا مقالات خارجی رو میخوایم بیایم با همدیگه بخونیم و در مورد اون چیزا که حالا طرف نوشته صحبت بکنیم. این کارو هم حالا من به قولی برای اینکه در واقع مقالاتو بخونم از یه سری سایت استفاده میکنم، حالا سایت مثل مارک منسون، سایت مارک منسون یا جیمز کلیر یا سایکولوژی تودی، اینم سایت قشنگیه، این سه تا سایت خوبی هن و حالا هر سایتی که محتوای خوبی داشته باشه و بتونیم بالاخره با هم دیگه کار کنیم. یه نکته‌ای هم که هست اینه که من این مطالبی که الان میخوایم با هم بخونیم رو نخوندم، خب نخوندمش و نمیدونم که چی نوشته، ممکنه حالا چیز زشتی نوشته باشه، مخصوصا این مارک منسون هم که زیاد فوش میده، خب این احتمالش هست. حالا سعی میکنم بالاخره فیلتر کنم اینا رو اگه همچین چیزی داشت، ولی در کل نمیدونم که قراره در واقع چی بخونیم خب و در مورد چی صحبت کنیم. نمیدونم، من هم مثل شما که دارید برای اولین بار میشنوید، منم دارم برای اولین بار میخونم خب و هر چی بیاد دیگه الان اومده. خب نکته بعدی اینه که ببینید ما توی این حوزه که هستیم، بحث حالا پیدا کردن شغل مورد علاقه، مخصوصا این، حالا اون تغییر شخصیت به کنار، مخصوصا توی این زمینه حرفای زد و نقیض خیلی زیاده و ممکنه اون مقاله‌ای که میخونیم توش حرفای زد و نقیض باشه که اگه باشه در موردش صحبت میکنیم. خلاصه که این نکته رو گفتم که بالاخره داشته باشیم و بعدش بریم خلاصه سراغ کارمون. حالا من الان توی کانال تلگرام رسالت اینجا هم لایو برگزار کردم و عزیزان میتونن اونجا به صورت لایو این صدا رو بشنون، ولی حالا فایلش اوکی میشه و با بهترین کیفیت تو وبسایت رسالتینجا.com قرار داده میشه. خب من یه ذره آب بنوشم و بعد بریم سراغ این مقاله. این مقاله رو هم دادم هوش مصنوعی به قولی فارسیش کرد که دیگه نخواهیم ترنسلیتش بکنیم، حالا من انگلیسیشو بخونم بعد به فارسی بگم و اینا که چالش داره، راحت فارسیشو بخونیم و بریم جلو. بریم سراغ این مقاله. حالا لینک این مقاله رو هم تو همین صفحه تو وبسایت رسالتینجا.com براتون قرار میدم. یه چک کنم ببینم داره ضبط میشه. بله خیلی عالی، این لایو هم ببینم اوکیه. بله برو بریم. الهی به امید خودت بریم ببینیم که چی میخوایم بخونیم و چه چیزی بر زبانمون جاری خواهد شد. الهی به امید خودت. هفت سوال عجیب که به شما کمک میکنند تا هدف زندگیتان را پیدا کنید. نویسنده مارک منسون. خب یک روز، بذار من اینو برش دارم. خب یک روز که برادرم 18 ساله بود با غرور وارد اتاق نشیمن شد و به من و مادرم اعلام کرد که روزی سناتور خواهد شد. مادرم احتمالاً با یک عزیزم چه عالی او را نوازش کرد، در حالی که من مطمئنم مشغول خوردن یک کاسه غلات بودم. اما به مدت 15 سال این هدف تمام تصمیمات زندگی برادرم را شکل داد. آنچه در مدرسه خواند، جایی که برای زندگی انتخاب کرد، با چه کسانی ارتباط برقرار کرد و حتی کاری که در بسیاری از تعطیلات و آخر هفته هایش انجام می داد. پس از نزدیک به نیم عمر کار، او اکنون رئیس یک حزب سیاسی بزرگ و یک قاضی است. او همچنین در دهه 30 زندگیش نامزد کنگره ایالتی شد و با اختلاف کمی شکست خورد. سوء تفاهم نشود، برادر من یک استثناء است. این اتفاق تقریبا هرگز نمی افتد. بیشتر ما هیچ ایده‌ای نداریم که با زندگیمان چه کنیم. حتی پس از اتمام مدرسه، حتی پس از اینکه شغلی پیدا کردیم، حتی پس از اینکه پول در می آوریم. بین 18 تا 25 سالگی من آرزوهای شغلیم را بیشتر از عوض کردن لباس زیرم تغییر دادم. و حتی پس از راه اندازی کسب و کارم 4 سال دیگر طول کشید تا به وضوح تعریف کنم که برای زندگیم چه می خواهم. درست؟ به احتمال زیاد شما بیشتر شبیه من هستید و هیچ ایده‌ای ندارید که می‌خواهید چه کار کنید. این کشمکشی است که تقریباً هر فرد بالغی تجربه می‌کند. با زندگیم می‌خواهم چه کار کنم؟ اشتیاق من چیست؟ در چه کاری افتضاح نیستم؟ چه سوال جالبی. اینو داشته باشید بچه، در موردش صحبت کنیم. در چه کاری افتضاح نیستم؟ اغلب ایمیل هایی از افراد 40 و 50 ساله دریافت می کنم که هنوز هیچ تصوری ندارند که می خواهند با خودشان چه کنند. چقدر بچه این سوالش جالبه. میگه در چه کاری افتضاح نیستم. اینا رو بچه اینا رو که داریم می خونیم فکر کنید. خب یعنی مخصوصا این سوال ها، حالا این مقاله جنسش اینطوری که باید می دونی هی فکر کنی. خب آقا مثلا همین سوال خیلی سوال باحالیه، در چه کاری افتضاح نیستم. من همیشه اینو میگم تو بحث حالا پیدا کردن شغل مورد علاقه و اینا، بعضی وقتا نباید اصلا به این فکر کنی که عاشق چه کاری هستی. بعضی وقتا باید به این فکر کنی که از چه چیزی حالت به هم نمیخوره. خب یعنی نمیخواد بیای ببینی عاشق چی هستی. حالا میتونی این کارم بکنی ها، ولی بیا ببین که چه کاری که حداقل حالت به هم نمیخوره. حالا نمیخواد کشت مرده کارت باشی. خب اینم یه همچین چیزیه که آقا در چه کاری افتضاح نیستم. خب ما بخوایم نخوایم تو یه سری از کارا افتضاح هستیم. خب ببین، درسته میتونیم بریم مهارتشو کسب کنیم. خب یعنی این نیست بگم آقا من این تو این موضوع خرابم فلان. اوکی آقا مثلا تو بحث مدیریت من خیلی خرابم. آقا اوکی، ولی میتونی بری یاد بگیری. ولی خیلی نمیخوایم این کارو کنیم، میخوایم چیزی باشه که به قولی به اون چی میگن یه پس زمینه داریم توش. میدونی چی میگم؟ یه همچین چیزی. خب بریم ادامه. میگه مشکل جستجوی هدف زندگی. بخشی از مشکل خود مفهوم هدف زندگی است. این ایده که هر یک از ما برای یک هدف متعالی متولد شده ایم و اکنون مأموریت کیهانی ما این است که آن را پیدا کنیم. این همان نوع منطق بی ارزشی است که برای توجیه چیزهای مانند کریستال های روحی یا اینکه عدد شانس شما 34 است اما فقط در سه‌شنبه ها یا در طول ماه های کامل استفاده می شود. حقیقت اینجاست، ما برای مدت نامشخصی در این زمین وجود داریم. در طول آن زمان کارهایی انجام می دهیم. برخی از این کارها مهم هستند، برخی از آنها بی اهمیت. و آن کارهای مهم به زندگی ما معنا و شادی می بخشند. کارهای بی اهمیت اساساً فقط وقت تلف می کنند. پس وقتی مردم می گویند باید با زندگیم چه کنم یا هدف زندگی من چیست، آنچه در واقع میپرسند این است: چه کاری میتوانم با وقتم انجام دهم که مهم باشد؟ این سوالی است که پرسیدنش بی نهایت بهتر است. بسیار قابل مدیریت تر است و آن همه بار مضحکی را که سؤال هدف زندگی با خود حمل می کند ندارد. دلیلی ندارد که تمام روز روی کاناپه نشسته و چیپس بخورید و به اهمیت کیهانی زندگیتان فکر کنید. در عوض باید از جای خود برخیزید و کشف کنید که چه چیزی برایتان مهم است. بچه اینو داشته باشید. در عوض باید از جای خود برخیزید و کشف کنید که چه چیزی برایتان مهم است. چه چیزی برایتان مهم است. بذار من این رنگ این متنشو اینجا توی گوگل داکس عوض کنم. شاید نیاز شد برگشتیم سراغش. خب کشف کنید که چه چیزی برایتان مهم است. یکی از رایج‌ترین سوالاتی که از طریق ایمیل دریافت می‌کنم این است که مردم از من می‌پرسند باید با زندگیشان چه کنند؟ هدف زندگیشان چیست؟ پاسخ دادن به این سوال برای من غیر ممکن است. به هر حال از کجا بدانم؟ شاید این شخص واقعاً به بافتن ژاکت برای بچه گربه‌ها یا فیلمبرداری در زیرزمین خانه‌اش علاقه دارد. من هیچ ایده‌ای ندارم. من کی هستم که بگویم چه چیزی برای آنها درست یا مهم است؟ بچه این حالا این شخص چون یه ذره زیاد فوش موش میده من ایناشو دیگه اونجا که اون بود فیلتر کردم دیگه. چیز مهمی باشه میخونیم. اما پس از کمی تحقیق مجموعه ی سوالات را جمع‌آوری کردم تا به شما کمک کنم خودتان بفهمید چه چیزی برایتان مهم است و چه چیزی میتواند معنای بیشتری به زندگیتان ببخشد. بچه اینا رو دقت کنین، جملات شاه کلیدن. خب جملات شاه کلیدن. چه چیزی برایتان مهم است و چه چیزی میتواند معنای بیشتری به زندگیتان ببخشد. خب این سوالات به هیچ وجه جامع یا قطعی نیستند، در واقع کمی مضحک هستند، اما من عمدن آنها را این گونه ساختم چون کشف هدف در زندگی ما باید چیزی سرگرم کننده و جالب باشد، نه یک کار سخت و طاقت فرسا. بنابراین چه به دنبال شغل رویایی خود باشید، چه به فکر شروع یک حرفه دوم، یا فقط نمیخواهید تمام زندگی خود را با افسوس چه میشد اگر بگذرانید، امیدوارم پاسخهای معناداری برای این سوالات مضحک اما تا حدی تأمل برانگیز پیدا کنید. خب بریم سراغ سوالاتش. مارک منزون ادبیاتش خیلی باله. شماره 1، ساندویچ کثیف مورد علاقه تان چه طعمی دارد و آیا کنارش زیتون هم هست؟ مارک منزون میگوید دوست دارید چه ساندویچ کثیفی بخورید، چون در نهایت این لقمه نصیب همه ما میشود. بله، سوال بسیار مهم. دوست دارید ساندویچ کثیف مورد علاقه‌تان چه طعمی داشته باشد؟ چون اینجاست که یک حقیقت کوچک و کثیف درباره زندگی وجود دارد که در سخنرانی‌های انگیزشی دبیرستان به شما نمی‌گویند. بعضی وقتا همه چیز افتضاح است. حالا شاید این حرف فوق‌العاده بدبینانه به نظر برسد و شاید با خودتان فکر کنید هی آقای منسون اخمایت را باز کن، اما من در واقع فکر می‌کنم این یک ایده رهایی بخش است. همه چیز مستلزم فداکاری است، همه چیز شامل نوعی هزینه است. چه جالب. همه چیز شامل نوعی هزینه است. هیچ چیز همیشه لذت بخش یا روح انگیز نیست. بنابراین سوال این می شود، شما حاضرید چه سختی یا فداکاری را تحمل کنید؟ در نهایت آنچه توانایی ما را برای ماندن در کنار چیزی که برای من مهم است تعیین می کند، توانایی ما در مدیریت بخش های دشوار و تحمل روزهای ناگزیر افتضاح است. اگر می‌خواهید یک کارآفرین درخشان در حوزه فناوری باشید اما نمی‌توانید شکست را تحمل کنید، پس راه به جایی نخواهید برد. اگر می خواهید یک هنرمند حرفه‌ای باشید اما مایل نیستید صدها، اگر نگویم هزاران بار شاهد رد شدن کارتان باشید، پس قبل از شروع کارتان تمام است. اگر می خواهید یک وکیل دادگستری درجه یک باشید اما نمی توانید 80 ساعت کار در هفته را تحمل کنید، خبرهای بدی برای شما دارم. پیدا کردن هدف زندگی مستلزم خوردن یک یا دو ساندویچ کثیف است. چه تجربیات ناخوشایندی را می توانید تحمل کنید؟ آیا می توانید تمام شب را بیدار بمانید و کد نویسی کنید؟ آیا می توانید شروع تشکیل خانواده را 10 سال به تأخیر بیاندازید؟ آیا می توانید تحمل کنید که مردم بارها و بارها شما را از روی صحنه به تمسخر بگیرند تا بالاخره کارتان درست از آب درآید؟ شما می خواهید چه ساندویچ کثیفی بخورید؟ چون بالاخره این لقمه نصیب همه ما می شود. بذارید بچه این تیکه رو کامل بخونیم و در موردش صحبت کنیم. و ساندویچ کثیف مورد علاقه تان مزیت رقابتی شماست. چه جالب، راست میگه بچه ها، در موردش صحبت میکنیم. و ساندویچ کثیف مورد علاقه تان مزیت رقابتی شماست. به طور تعریف شده هر کاری که شما حاضرید و از انجام دادنش لذت میبرید انجام دهید و بیشتر مردم حاضر به انجام آن نباشند، یک برتری بزرگ به شما می دهد. بنابراین ساندویچ کثیف مورد علاقه تان را پیدا کنید و بهتر است یک ساندویچ زیتوندار انتخاب کنید. پاسخ این سوال به شما می گوید چه مشکلاتی را حاضرید برای رسیدن به خواسته تان تحمل کنید. در چه کاری احتمالاً بهتر از دیگران خواهید بود؟ خب، در مورد این بخش صحبت بکنیم. منم یه ذره این دماغم گرفته، بعضی وقتا صدام تو دماغی میشه. قبل از این که بریم سراغ سوال دومش، در مورد این صحبت بکنیم. در واقع داره میگه که مارک منسون داره میگه همه ماها انگار میخوایم یه ساندویچ کثیفی بخوریم. خب حالا این یه ذره به نظرم بد توضیح داده، خب یه سری جاهاشو. حالا میگه ببین، ما میخوایم الان فرض کن میخوایم غذا بخوریم، خب، و فرض کن غذا هم ساندویچه و ساندویچ کثیفی هم هست. خب میگه آقا بالاخره ما میخوایم این ساندویچه رو بخوریم دیگه. خب حالا فقط باید انتخاب بکنیم که کدوم ساندویچ کثیف رو میخوای بخوری. خب یعنی اینجا دیگه اینطور نیست بگی که اون ساندویچ رو، چون مثلا ساندویچ مثلا چه میدونم تمیزیه یا خوشمزه، نه، همشون کثیفن، همشون بدمزن، ولی شما ترجیح میدی کدومش بخوری، کدومش انتخاب میکنی. خب میدونی این نگاه کردن به این موضوع به نظرم خیلی جالب نیست. اگه بخوایم یه ذره حرفه‌ای تر در مورد این موضوع صحبت کنیم، در مورد این چیزی که حالا این شخص در موردش صحبت کرده، میدونی من میخوام اینو بگم، میخوام بگم آقا در واقع اون به گلی ریالیتی، اون حقیقتی که هست اینه. ما بله درسته این که میگه ساندویچ کثیف، منظورش اینه که داره میگه دیگه، میگه که آقا یه سری از جاهای کارتو خوشت نخواهد اومد. خب حالا هرچند اینطوری به وضوح نمیگه، ولی منظورش اینه دیگه که آقا یه سری از جاهای کارتو دوست نخواهی داشت. مثلا اون هنرمند میخواد کلی مثلا چه میدونم مسخره بشه، اون کارآفرین میخواد کلی نبشنوه، اون یکی فلان، اون یکی بهمان. خب یعنی داره ها میدونی تمرکزش رو گذاشته فقط روی این موضوع که آقا فقط ایناست. اما چیزی که بهتره در واقع در موردش صحبت بشه اینه که بگیم آقا ببین، شما بالاخره ها هر مسیری رو انتخاب بکنی، خب یه سری چالش ها داره، یه سری سختی ها داره. خب حالا حاضری کدوم مسیر رو انتخاب بکنی؟ که بهترینش اینه مسیری رو انتخاب بکنی که یه علاقه تو وجودت هست، یه علاقه ذاتی، اصلا خوشت میاد. مثلا طرف عاشق ماشینه، اصلا کل ماشین، حالا این علاقه هر جور که درش به وجود اومده مهم نیست، خب علاقه داره. فقط این تو علاقه این خیلی مهمه که علاقه تا واقعی باشه، چون علاقه یه مشکلی که داره اینه که میتونه هوس باشه، میتونه توهمی باشه. خب چون این خیلی خطرناکه، باید خیلی روی این موضوع کار کنی که یه وقتی همینطوری انتخاب نکنی بری جلو. خب ولی در واقع ما از این سوال یکیش، از این بخش یکیش، نتیجه که میتونیم بگیریم اینه که آقا ما هر کاری رو انتخاب بکنیم یه سری سختی ها خواهد داشت. خب حالا انتخاب میکنیم که سمت چه مسیری بریم، چون در هر صورت اون سختی ها هست. خب یعنی باید بدونی، حتی اینم خیلی خوبه که بدونیم که آقا مثلا فکر نکن مسیر عشق و علاقه، مسیر شغل مورد علاقه یا مسیر شغل متناسب به این شکله که همه چیز گل و بلبله. ببین تا یه حدی اینطوریه. خب یه سری جاهام هست که خوشت نمیاد، مثلا یه سری چیزا رو که تجربه میکنی. خب یعنی جنس مسیر اینطوریه، آقا بله اون کارآفرین ممکنه که قطعا نمیشنوه، حالا بستگی داره چجوری کار میکنه و اینا ها. خب ولی مثلا حالا به صورت کلی نمیشنوه، اون یکی مثلا مسخره میشه، مثلا یکی میخواد خواننده شه خب، یا رپر، یا حالا هر چی که از کار نداریم. خب آقا 100% میخوان صداشو مسخره بکنن، یعنی میخواد اینو به یکی آقا باید اینا رو بپذیری که هستا. خب حالا این به گلی با یه تعریف جالبی گفته دیگه، ساندویچ کثیف. و اینجا خیلی جالبه، بذار من اینو هایلایتش کنم. میگه که ساندویچ کثیف مورد علاقه تان مزیت رقابتی شماست. بچه این بسیار بسیار نکته خوبیه. ساندویچ کثیف مورد علاقه تان مزیت رقابتی شماست. به طور تعریف شده هر کاری که شما حاضرید و از انجام دادنش لذت میبرید را انجام دهید و بیشتر مردم حاضر به انجام آن نباشند، یک برتری بزرگ به شما میدهد. خیلی جالبه، میگه این ساندویچ کثیف مورد علاقه تا مزیت رقابتی شماست. من میخوام اینو یه ذره درست حسابی تر بگم که بفهمیم. حالا ساندویچ کثیف تعریف جالبی نیستش از این موضوع. در کل بچه ها اون چیزی که ما بهش علاقه داریم و مخصوصا زمانی که توش توانایی هم داشته باشیم، ما اون میشه مزیت رقابتی ما. ببین خیلی، ببین الان همین مزیت رقابتی اصلا یه چیزی گنگستری برای خودش. خب تمام آدما، تمام بیزینس ها روی این موضوع کار میکنن، اگه واقعا درست حسابی بخوان کار کنن و باید کار کنن. مزیت رقابتی یعنی چی؟ یعنی آقا من کفش میفروشم، خب مغازه بغلی منم کفش میفروشه. حالا سوال، شما میخوای کفش بخری، چرا باید از من بخری؟ من خب چون میفروشم میگم آقا چون مشتری هستی بیا از من بخر. سوال اینجاست که خب چرا از تو بخره؟ میره از اون یکی میخره. اینجاست که ما میایم مزیت رقابتیمونو میاریم وسط، میگیم نه بیا از من بخر چون بهت تخفیف میدم، چون گارانتی میدم، چون راهنماییت میکنم، چون آدم درستیم، چون فلان، چون بهمان. اینایی که داری میگی ها، این دلیلایی که داری میاری در واقع مزیت رقابتی تن. خب همون کتاب گاوه بنفش، خیلی کتاب جالبیه، با اینکه نخوندمش ولی مفهومش خیلی باحاله، که میگه آقا مثلا متفاوت میشی دیگه. خب در مورد همین مزیت رقابتیه که حالا یه روز انشالله میخونیمش و نکاتشو از تو دلش میکشیم بیرون، و حالا یا تو وبسایت رسالت اینجا.com یا تو وبسایت مثلا استاتیار منتشرش میکنیم. خلاصه میخوام بگم اون چیزی که ما بهش علاقه داریم، مخصوصا بچه ها علاقه، ببین چون توانایی رو میشه به دست آورد. خب ولی ببین علاقه رو میشه ایجاد کرد، علاقه مند بشی به یه چیزی، ولی وقتی اون علاقه خیلی میدونی خیلی عمیق باشه، خیلی اصیل باشه ها، اون مزیت رقابتی خیلی گنگستریه. میدونی چی میگم؟ یعنی آقا مثلا من میام میگم، مثلا من از خودم مثال میزنم، میگم ببین من توی کارم که تدریسه ها، خب این مزیت رقابتی منه. یعنی چی؟ یعنی این علاقهی که من به کارم دارم، واقعا هم نگاه میکنی میبینی همینه. آقا من همین عشق و علاقه است که باعث میشه این ایده ها بیاد به ذهن من که آقا بیا مثلا یه همچین محتواهایی تولید کنیم، بیا مثلا این کارو کنیم، اون کارو کنیم. این ذوق و شوق که نسبت به یه کار داری یا میشه مزیت رقابتیت. اما همین بحث علاقه است دیگه، گفتم خیلی مهمه که ما علاقمونو ها خیلی میدونی راستی آزمایش کنیم، خیلی بسنجیمش، چون ممکنه اشتباه باشه اون علاقه. در واقع منظورم چی از اشتباه؟ یعنی اینکه آقا ممکنه اون علاقمون که خیلی هم احتمالش هست، ممکنه اون علاقمون علاقه کاذبی باشه. مثلا توی محیطی قرار گرفتی همشون مثلا چه میدونم فرض کن در مورد املاک صحبت میکنه یا در مورد چه میدونم ترید یا دیجیتال مارکتینگ فلان، بعد اصلا خاصیت علاقه است، اصلا علاقه یکی از خاصیتاش اینه که ما تحت تاثیر قرار میگیم و میگیم آره منم آره میخوام برم دیجیتال مارکتینگ یاد بگیرم مثلا، یا میخوام برم سمت بورس، سمت نم ترید فلان، در حالی که مثلا تا قبل از اینکه توی اون جمع قرار بگیری اصلا نمیخواستی یا، و میگه آره علاقه دارم علاقه دارم. حالا اینجاست که خیلی مهمه اینکه در مورد علاقه صحبت میکنیم، ما مهمه که علاقمونو درست انتخاب بکنیم و به قولی بسنجیمش، نکنه علاقم کاذبه. چرا؟ چون اگر اشتباه متوجه بشیم، اگه نفهمیم که علاقمون کاذبه، اتفاقی میفته اینه میریم تو اون مسیره، بعد یه مدت میفهمیم که نه بابا این مسیره نبوده، و حیفه که آدم زودتر متوجه نشه. اینقدر این اصلا هم بحث پیچیده‌ایه هم بحث مهمیه. خب ما مثلا الان تو همین چیز دوره شغل متناسب من، خب بچه ها اومدیم ما 41 تا یا 42 تا دقیقه آدم نیست، چون بازم میخواد سوال اضافه شه، یه سری ایده ها گرفتم بازم میخوام اضافه بکنم بهش. خب ولی تا اونجا که یادم 41 تا ما سوال اومدیم کار کردیم توی این دوره، که دقیقاً به همین شکل بیایم اون علاقمون رو راستی آزمایی کنیم، یعنی هم علاقمون رو پیدا کنیم، یه سری سوالات برای این بودن که علاقمون رو پیدا کنیم، و همین که ها تست کنیم که آقا نکنه به قولی علاقه کاذبی داری، توهم زدی آره دوست دارم دوست دارم، مثلا آقا شاید اصلا دوست نداری. خب مثلا طرف میگه چه میدونم آره من به کدنویسی علاقه دارم، حالا مثلا میبینه یه ویدیو یوتیوب دیده، طرف مثلا نشسته خوشگل داره کدنویسی میکنه، به اصطلاح یه وایب خیلی خوبی داره، یه حس و حال خوبی داره، و علاقه هم گفتم دیگه، یعنی مثلا نگاه میکنین اه منم دوست دارم، آره منم دوست دارم برنامه نویسی کار کنم، برنامه نویس بشم، در حالی که میبینی نه اصلاش علاقه نداره. یا مثلا یکی از اینم خیلی خطرناکه بچه ها، مثلا میان میگن که آره بیا توی این شغل این مزیت ها رو داره، یعنی این الگو رو خیلی دیدیم دیگه، خب در موردش هم خیلی صحبت کردیم، خب تو وبسایت رسالت‌اینجا.com بخش معدن آگاهی برید در موردش صحبت کردیم، خب و حالا محتوای مختلفی هم در طول زمان قرار خواهد گرفت. آدما میان میگن که ببین بیا توی این حوزه، حالا هر چی، اصلا طرف میبینی ها اصلا چوپانه، یعنی دیگه فکر میکنم تو چند سال بعد چوپان اینا بیاد یه همچین کاری بکنه. خب بلاگرشه که آقا بیاید شما هم سمت چوپانی و اینجور چیزا. بعد میان چیکار میکنن؟ طرف حالا تو هر حوزه‌ای که هست میاد میگه آقا من کارم اینه، و میاد مزیت‌های کارشو میگه، میگه ببین درآمدش خوبه، مثلا میتونی مهاجرت کنی، میتونی فلان بهمان بهمان، میان اینطوری میگن، و بعد ناخودآگاه ما علاقه‌مند میشیم، در حالی که آقا اون گفتم باید علاقه واقعی باشه، باید اصیل باشه، در حالی که علاقه اصیل خیر، آقا من فقط ببین مثلا من دوست دارم به پول برسم، نیاز شدید مالی دارم، بعد طرف میاد همچی چیزی میگه، اصلا ببین یعنی خودم نمیفهمم اینا رو ها، خودم نمیفهمم، ناخودآگاه میگم آره خیلی دوست دارم واقعا، آقا حاجی این تریدم خیلی خوبه ها، علاقه مند شده انگار، در حالی که بابا داداش توهم زدی دوست عزیز، توهم زدی، تقصیری هم نداری، یا خاصیت علاقه به این شکله، به خاطر اینه که میگه ما خیلی مهمه که روی این علاقه کار کنیم، و همینطور نه آقا آره علاقه دارم، وایسا وایسا اوکی علاقه داری، ولی خیلی تستش بکن. اوکی بریم سراغ ادامه. این جمله خیلی قشنگه، ساندویچ کثیف مورد علاقه تا مزیت رقابتی شماست، توضیحشو دادیم، و این سوالم بهش حالا فکر کنید، حالا میتونید بنویسید در چه کاری احتمالا بهتر از دیگران خواهید بود. فکر کن آقا تو چه کاری بهتر از دوستت میتونی عمل کنی. مثلا این باز بذار بگم، چون واقعا حیف در مورد اینا صحبت نکنیم، چون حالا سوال بالایش هم هست، دو تا سوال پرسید دیگه تو این بخش، گفت چه مشکلاتی را حاضرید برای رسیدن به خواستتان تحمل کنید، که حالا سوال مهمی نیست، این سوال مهمه، در چه کاری احتمالا بهتر از دیگران خواهید بود. بچه‌ها نگاه بکنید، ببینید کلن توی حالا فضایی که هستید، حالا مدرسه، دانشگاه، چه میدونم سر کار، هر جا باشگاه، هر جا، ببینید چه کارهایی رو بهتر از بقیه انجام میدید. ببین میدونی ترکا یه جمله دارن میگن، حالا تو موقعیت مختلف استفاده میشه، میگن گرک گز گویان، یعنی باید چشم بذاری. چشم گذاشتن یعنی چی؟ یعنی توجه کنی، نگاه داره میره اونجا ها، میبینی این یعنی چشم گذاشتن، ببین این کارو کرده اون کارو کرد، میدونی این یعنی چشم گذاشتن. خب حالا ما باید چی کار بکنیم؟ باید نسبت به این سوال دقیقاً اینطوری رفتار کنیم. یعنی چی؟ یه ذره دقیق‌تر بخوام بگم، یعنی اینکه آقا دنبال این بگردی که چه کارهایی رو راحت‌تر از بقیه میتونی انجام بدی. مثلا ببین من مثال از خودم میزنم، ببین این مثالا رو میزنم و برای اینکه ایده بدم ها، خب برای اینکه ایده بدم، خب من خودم نگاه میکنم میبینم که آقا مثلا تو دانشگاه، خب برای من ها ببین پریزنتیشن این آب خوردنه، یعنی این که من میخوام یه چیزو ارائه بکنم و برام خیلی راحته، بارها و بارها هم رفتم ارائه کردم در حالی که آماده نبودم. حالا در موردش هم صحبت کردیم دیگه، تو وبسایت رسالت اینجا .com بخش معدن آگاهی رو نگاه بکنید. حالا یه پستی هم هست، بذار ببینم اسمش چیه، بذار سایت رو بازش کنم چون دوست دارم برید گوش بدید در مورد این، حالا محتوای جالبی هم هست. نتیجه اعتماد به جریان هدایت، حالا لینکش هم تو بخش همین محتوا قرار میدم تو وبسایت رسالت اینجا .com برید گوش بدید. نتیجه اعتماد به جریان هدایت، خب از اونم میتونید ایده بگیرید، یعنی این سوالو که در واقع شنیدین که در چه کاری بهتر از دیگران هستید، اینو داشته باشید پس ذهنتون، بعد این محتوای نتیجه اعتماد به جریان هدایت رو هم برید در واقع گوش بدید. خب لینکشو تو همین محتوای این حالا پست قرار میدم براتون که راحت دسترسی داشته باشید. خب مثلا میخوام خلاصه اینو بگم که آقا مثلا من اونجا رفتم صحبت کردم، حالا اون یه نمونهش بود، بارها و بارها به صورت کلی برام راحته، یعنی خیلی جالبه، مثلا یه سری از دوستای من اینطوری انگار که آقا مثلا من حاضرم سخت ترین کارا رو بکنم ولی نرم مثلا صحبت کنم، ولی برای من اینطوری که آقا هر چی کار از این مدل هست بدین به من. اینم یعنی اینو مثال زدم که دنبال اینا باشی، ببینی توی زندگی، توی دانشگاه، مدرسه، تو هر محیطی که هستی، محیط خانواده، مدرسه، دانشگاه، نمیدونم مسافرت، تو هر جا جز گوی، یعنی چشم بذار ببین آقا کجاها خوب هستی. بقیه ببین دقت کن، بقیه از چه چیزایی فرار میکنن ولی تو میگی بابا این که کاری نداره، این که کاری نداره. من مثلا دیدم طرف مثلا تو کارهای تزئیناتی و اینا، مثلا دکوریشن دیگه، خب آقا میخواد یه چیزی رو بسته بندی کنه، از اینجور کارا، خب حالا نمیدونم دقیقا اسمش چیه، همون کارهای دکوراسیون و اینجور چیزا، خب طرف این کارو داره به بهترین شکل ممکن انجام میده و جالبیش هم اینجاست کارشو دوست داره، ولی متاسفانهشون تو این زمینه درست حسابی کار نکرده و آموزش درست حسابی هم نیست واقعیتش، که ما سعی میکنیم این خلأ رو پر کنیم. خب یعنی اگه واقعا یه ذره کار کنه هم میتونه بره تو اون حوزه بهتر کنه، هم دوست داره کارشو، همین که داره کارها خیلی خوب انجام میده، بعد مثلا اون کار کاری که خیلی فرار میکنه، میان آقا بدیم یکی دیگه. نگاه بکن ببین اینا رو داریم، آقا اینا رو داریم صحبت میکنیم که فقط ایده بگیریم، ما فقط ایده فلان چیزو گفتش. خب و حتما بچه ها این صحبت ها رو الان، حالا مثلا الان این فایل خیلی فایل فوق العاده شدش، خب حتما بارها و بارها گوش بدید. خب چون ببین اینو بهت بگم، باید اینا رو گوش بدی، خب الان بار اول شنیدی، بار دوم، سوم، چهارم، پنجم، هر چقدر نیاز است تکرار کنی و بعد در حین اینکه داره فایل پخش میشه فکر کنی. هدف اینه، این فایلا بهانه یه برای فکر کردن، فکر کنی که راست میگه من توی فلان کار خوبم، تو فلان همیناست که جرقه بزنه و بفهمیم. خب خدای شکرت یه ذره آب بنوشم بریم سراغ بخش دوم. خدای شکرت، خب بریم سراغ بخش دومش. برو بریم، بذار ببینم. خب بسیار همالی، بریم سراغ سوال دوم توی این مقاله. حالا گفتم لینکشم قرار میدم، میتونید برید خودتون بخونید دیگه. چه چیزی در مورد شما در امروز حقیقت دارد که باعث میشود خود 8 ساله شما گریه کند؟ یعنی چی؟ بریم ببینیم، منم نمیدونم چیه. مارک منسون میگوید فشارهای اجتماعی، دوران بلوغ و فشارهای حرفه‌ای بزرگسالی جوان شور و اشتیاق را از ما بیرون میکشند. به ما میآموزند که تنها دلیل انجام کاری این است که به نوعی پاداش بگیریم و ماهیت معامله جهان به ناچار ما را خفه میکند و باعث میشود احساس گمگشتگی یا گیر افتادن بکنیم. وقتی بچه بودم داستان می نوشتم. ساعتها تنها در اتاقم می نشستم و درباره بیگانگان، ابرقهرمانان، جنگجویان بزرگ، دوستان خانوادم می نوشتم. نه به این دلیل که می خواستم کسی آن را بخواند، نه به این دلیل که می خواستم والدین یا معلمانم را تحت تأثیر قرار دهم، بلکه فقط به خاطر لذت خالصش. و سپس به دلایلی متوقف شدم و یادم نمی آید چرا. همه ما تمایل داریم با آنچه در کودکی دوست داشتیم بیگانه شویم. فشارهای اجتماعی، دوران بلوغ و فشارهای حرفه بزرگسالی جوان شور و اشتیاق را از ما بیرون می کشند. به ما می آموزند که تنها دلیل انجام کاری این است که به نوعی پاداش بگیریم و ماهیت معامله جهان به ناچار ما را خفه می کند و باعث می شود احساس گمگشتگی یا گیر افتادن کنیم. تا اواسط دهه 20 زندگیم بود که دوباره کشف کردم چقدر عاشق نوشتن هستم. بچه این شخص نویسنده است دیگه، می دونید مارک منسون نویسنده کتاب هنر رندانه یا رندانه به حالا شخم گرفتنه. خب آره کتابش هم خیلی پرفروش شده. آره خلاصه میگه تا اواسط دهه 20 زندگیم بود که دوباره کشف کردم چقدر عاشق نوشتن هستم و تا زمانی که کسب و کارم را شروع کردم به یاد نیاوردم که چقدر از ساخت وبسایت لذت میبردم، کاری که در اوایل نوجوانی فقط برای سرگرمی انجام میدادم. با این حال نکته خنده‌دار این است که اگر خود 8 ساله من از خود 20 ساله من میپرسید چرا دیگر نمی نویسی و من در پاسخ میگفتم چون در آن خوب نیستم یا چون هیچ کس نوشته هایم را نمی خواند یا چون نمیتوانم از این راه پول درآورد، نه تنها کاملا در اشتباه بودم بلکه آن نسخه 8 ساله من احتمالا شروع به گریه میکرد. آن پسر 8 ساله اهمیتی به ترافیک گوگل یا وایرال شدن در رسانه‌های اجتماعی یا پیش پرداخت کتاب نمی‌داد. او فقط می‌خواست بازی کند. وای وای چه جالب. او فقط می‌خواست بازی کند. و اشتیاق همیشه از آنجا شروع می‌شود. با حس بازی. آقا ترکوند. مارک منسون دمت گرم. ترکوند. این تیکش واقعا بی‌نظیره. صحبت می‌کنیم در موردش. الان هم دیگه آخر این بخش دیگه. بذار بریم جلوتر. پاسخ این سوال به شما میگوید کدام اشتیاق کدام اشتیاق کودکی را به دلیل بزرگسالی از دست داده اید؟ بچه اینا رو فکر کنید، چه فعالیتی را باید دوباره از سر بگیرید فقط برای لذتش؟ بسیار فوق‌العاده، یعنی گادت واقعا خیلی بی نظیره. سوال دومش میگه که چه چیزی در مورد شما در امروز حقیقت دارد که باعث میشود خود 8 سال شما گریه کند. خیلی جالبه، در واقع داره چی میگه؟ میگه که حالا این شخص از داستان خودش میگه که آقا مثلا وقتی بچه بوده دوست داشته بنویسه، خب ولی حالا بزرگ شده دیگه به گلی انقدر دغدغاش زیاد شده که دیگه نوشتن رو رها میکنه و بعد این تیکش خیلی جالبه. میگه اگر خود 8 ساله من از خود 20 ساله من میپرسید که چرا دیگه نمی نویسی، من بهش میگفتم که آقا مثلا توی نوشتن خوب نیستم، یا مثلا کسی نوشته هامو نمیخونه، یا نمیتونیم از این راه پول در بیاریم. خب میگه نه تنها کاملا در اشتباه بودم، بلکه آن نسخه 8 سال من احتمالا شروع به گریه میکرد. بچه این تیکش خیلی فوقلاده است، یعنی آقا دمش گرم، خیلی خوشگل در آورده کارو، باریکلا، واقعا ماشالله خیلی شیرینه. خوب دقت کنید، میگه بلکه آن نسخه 8 سال من احتمالا شروع به گریه میکرد. آن پسر 8 ساله اهمیتی به ترافیک گوگل یا وایرال شدن در رسانه‌های اجتماعی یا پیشورداخت کتاب نمیداد. او فقط میخواست بازی کند و اشتیاق همیشه از آنجا شروع میشود، با حس بازی. چقدر جملش عمیقه. و اشتیاق، آقا، و اشتیاق همیشه از آنجا شروع میشود، با حس بازی. خیلی جالبه بچه ها، همه ماها الان این سوالات چند بذار یه بار دیگه بخونیم، چون میخوام فقط فکر کنیم. خب دوتا سوال پرسیده، میگه اولیش اینه، کدام اشتیاق کودکی را به دلیل بزرگسالی از دست داده اید؟ و دومی هم این که چه فعالیتی را باید دوباره از سر بگیرید فقط برای لذتش؟ این سوال اولی خیلی جالبه، میگه کدوم اشتیاق کودکی تو به دلیل بزرگسالی از دست دادی و حالا بیا اونو پیداش کن و انجامش بده. خب اینو باید فکر کنیم، یعنی باید توی دوران کودکیمون کنکاش بکنیم که چه کاری رو من قبلا اون موقع که بچه بودم انجام میدادم، ولی وقتی بزرگ شدم دیگه انگار اصلا آقا یادم رفت که بابا من مثلا به همچین کارهای علاقه داشتم، ولی اصلا اینقدر درگیری های ذهنیم زیاد شد که اصلا یادم رفت به همچین چیزی علاقه دارم. این از این. و بعد این بخشش خیلی فوق‌العاده است، واقعا خیلی میشه در موردش صحبت کرد. حالا با این که الان توضیح هم داریم میدیم، فایل داره بالاخره طولانی تر میشه، الان حالا 40 دقیقه رو گذشته، ولی حالا نهایتش این فایل رو چند قسمت میکنیم. خب چون حیفه واقعا، یعنی اینا با در موردش صحبت بشه. خب اگه همینطوری از کنارشون رد شیم حالا چیز خاصی گیرمون نمیاد. خب با در موردش صحبت بکنیم. الان اینجا این تیکش خیلی جای حرف داره، میگه باز دوباره میخونم، میگه با این حال نکته خنده‌دار این است که اگر خود 8 ساله من از خود 20 ساله من میپرسید چرا دیگر نمی نویسی و من در پاسخ میگفتم فلان، اشتباه میکردم و این بچه شروع میکرد به گریه کردن. این چیزایی که در پاسخ به این سوال که آقا چرا دیگه نمی نویسی، یا حالا چرا دیگه اون کار انجام نمیدی، همون کاری که دوستش داری، این پاسخهایی که میده جالبه. میگه مثلا یکیش اینه، میگه چون در آن خوب نیستم، یا چون هیچ کس نوشته هایم را نمیخواند، یا چون نمیتوان از این راه پول درآورد. این دوتا خیلی در موردش میشه صحبت کرد. مثلا همین بحثه که آقا میگه چون نمیتوان از این راه پول درآورد، اینم خیلی حالا دغدغه جالبیه که احتمالا خیلی از ماها این دغدغه رو داریم، یعنی ما به یه چیزی علاقه داریم ولی میگیم بابا اصلا همین که آقا مثلا به گل نون آب میشه، خب آقا مثلا میشه از این راه پول درآورد. بچه آقا اصلا ببین باید این طرز یعنی میدونی نباید این شکلی فکر کنیم که آقا میشه پول درآورد، اینطوری نه، باید میدونی یه ذره اون اطمینان باشه تو وجودت. هرچند اینم تکامل نیاز داره ها، خب یه ذره نیاز داره بالاخره کار کنی، قوی تر بشی، باورات تقویت بشه، ولی حالا اون فرمولش اینه که ها اصلا اینطوری فکر نکن که آقا مثلا میشه از این راه پول درآورد. آره بابا میشه، چرا که نه، چرا که نه. ولی آخه میدونی جالبیش هم اینجاست، برای اینکه ها به قولی به این نتیجه برسیم که آقا میشه از این راه پول درآورد، باید باورهامون رو تقویت کنیم، باید باورهامون رو تقویت کنیم که باید رو شخصیتمون کار کنیم. بچه‌ها میبینید چقدر مهمه این کار کردن رو شخصیت؟ یعنی آقا اصلا شما میدونید آقا من نویسندگی رو دوست دارم، ولی وقتی تا زمانی که اینطور فکر میکنی که مگه میشه از این راه پول درآورد، خب آقا نمیری سمتش دیگه، خیلی راحت نمیری سمتش. خب این از این موضوع، میگه آقا چون نمیتوان از این راه پول درآورد یا درآورد. اون یکیش هم جالبه، مثلا میگه چون هیچ کس نوشتهایم را نمیخواند. این هم جالبه، میتونه دغدغمون باشه که آقا ما بچه اینا رو دارم میگم، ببین نمیدونم کجای این مسیر زیبا هستی، نمیدونم کجا هستی، ولی این صحبت ها یه جا به کارت میاد. خب شاید الان مثلا دغدغت نباشه همچین چیز، مثلا این دغدغت نباشه که کسی دنبالت نمیکنه، خب خیلی دنبال کننده نداری، شاید الان این دغدغت نباشه ولی مطمئن باش جلوتر این دغدغت میخواد بشه، پس با دقت گوش بده، شاید هم الان دغدغت باشه. خب این که کلا حالا اینجا مثلا این شخص نویسندگی میگه چون هیچ کس نوشتهایم را نمیخواند، در هر صورت شکمم داره گارگور میکنه، نمیدونم صداشو میشنوید یا نه، نه صبحانه خوردم نه نهار و الان ساعت 9 شبه و اینم خودش عشق دیگه، اینم خودش عشق، اینم همون unfair advantage، درسته، مزیت ناعادلانه است. خب حالا فکر کنید به این چیزایی که میپرونم وسطا، این که مثلا ما ممکنه این دغدغمون باشه که آقا کسی نوشته هامون رو نمیخونه، یا حالا کلا به صورت کلی کسی دنبالمون نمیکنه. خب بچه ها مهم یک چیزه، مهم اینه که اون بچه 8 ساله، همون کودک درون، اون ببین اون حالش خوب باشه. اگه اون حالش خوب باشه دیگه رواله داداش، رواله، ردیفه، میدونی؟ مهم اونه. و آقا باور کنید بچه ها وقتی اون بچه 8 ساله حالش خوب باشه، به خدا تو زندگی ها خوشبختی رو با تمام وجود تجربه میکنیم. این تیکش میام، حالا من که نخوندم این مقاله رو، الان دارم با شما میخونم دیگه، اصلا این تیکش رو خوندم و اصلا به قولی شوکه شدم که وای چقدر فوق‌العاده اینو توضیح داده، دمش گرم. خب واقعا میگه بلکه آن نسخه 8 ساله من احتمالا شروع به گریه میکرد. خیلی جالبه بچه، اینو تصویر سازش بکنید. آن پسر 8 ساله اهمیتی به ترافیک گوگل یا وایرال شدن در رسانه‌های اجتماعی یا پیش پرداخت کتاب نمیداد. او فقط میخواست بازی کند و اشتیاق همیشه از آنجا شروع میشود، با حس بازی. نگاه بکنید بچه ها، ببینید که چه کارهایی برای شما مثل بازی میمونه. یعنی یکی دیگه میگه وای بازم این کار، یکی دیگه اینطوریه، ولی تو میگه آخ جان مثل بازی میمونه برات. فکر کن آقا، ببین اینا حداقل این صحبت ها جنسشون اینطوری که باید هی فکر کنی، یعنی اینقدر فکر کنی سرت درد بگیره، میدونی جنسش اینه ها. و اصلا خاصیتش هم اینه که گیج میشی که آخه نمیدونم بابا، نمیدونم آخه چیه. ببین جنسش اینه، آروم آروم میفهمی، آروم آروم میفهمی. فکر کن چه چیزهایی برات مثل بازی میمونن و چقدر این مهمه که اینطوری فکر کنیم که بابا مهم اینه که اون بچه درون، اون کودک درونه حالش خوب باشه، اون دوست داره بازی کنه، بذار بازی کنه تو هر مسیری که هست. بچه به خدا، یعنی ماها متاسفانه به خاطر اینکه رو شخصیتمون کار نکردیم، جلوی لذت بردن اون کودک درونمون رو میگیریم. یعنی مثلا آقا دوست داره نقاشی بکشه، میگیم نه مگه نقاشی مثلا نون آب میشه برای آدم، یا مثلا بقیه، یا مثلا میبینیم مثلا حالا خیلی چیزا هست دیگه، مثلا ممکنه به چیزی علاقه داشته باشه اون بچه درون، اون کودک درون که یه ذره یه جوریه تو جامعه، خب انگار جا افتاده نیست خیلی، خب یا مثلا تو اون فرهنگی که هستی ممکنه جا افتاده نباشه. مثلا فرض کن آقا یک شخصی عاشق مثلا حیوونه، خب خیلی دوست داره دامپزشک باشه و کلا با حیوانات و اینا سر و کله بزنه، ولی فرض کن توی خانواده‌ای هست، توی فامیلی هست، توی فرهنگی هست که خیلی زشت میدونن اینو. ایناست که باید حواسمون باشه که آقا حواست باشه ها، به این چیز حواست باشه، مواظب باش دلیلی باعث نشه که اون کودک درون نتونه به گلی بازی کنه، میدونی؟ خلاصه که به این شکل. بریم سراغ قسمت بعدیش، ببینم فایل چقدر شد، یه 10 دقیقه این هم حالا بخونیم، این سومی هم بخونیم، بقیهش بمونه توی فایل دیگه. خیلی خوبه، نمیخوام به اصطلاح اسکیپ کنم، خب میتونم بخونم و رد شم، ولی حیفه، حیفه واقعا در مورد اینا صحبت نشه. خب بریم سراغ ادامه کار. بسیار همالی. 3، این سوال سومش از این مقاله، چه چیزی باعث میشه چه جالب سوال، نگاه، چه چیزی باعث می شود غذا خوردن و دفع کردن را فراموش کنید؟ مارک منسون می گوید به فعالیت هایی که تمام شب شما را بیدار نگه می دارن نگاه کنید، اما به اصول شناختی پشت آن فعالیت ها که شما را شیفته خود می کنن توجه کنید. زیرا آنها به راحتی می توانند در جاهای دیگر به کار برده شوند. خب همه ما آن تجربه را داشته ایم که چنان غرق در کاری می شویم که دقایق تبدیل به ساعتها می شوند و ساعتها تبدیل به ای وای شام را فراموش کردم. گفته می شود در اوج کار اسحاق نیوتن مادرش مجبور بود به طور مرتب وارد شود و غذا خوردن را به او یادآوری کند، زیرا او تمام روزها چنان غرق کارش می شد که فراموش می کرد. من هم با بازی های ویدیوی اینطور بودم. این احتمالاً چیز خوبی نبود، در واقع برای سالها نوعی مشکل بود. اینو من بچه توضیحش میدم، بذارید بخونم. من می نشستم و بازی های ویدیوی می کردم به جای انجام کارهای مهمتری مانند درس خواندن برای امتحان یا دوش گرفتن منظم یا صحبت چهره به چهره با انسانهای دیگر. بذار من این تیکش رو اینجا رو رنگی کنم درمونش صحبت بکنیم. تا زمانی که بازی ها رو کنار گذاشتم متوجه نشدم که اشتیاقم برای خود بازی ها نبود، اگرچه آنها رو دوست دارم. اشتیاق من برای بهبود، خوب بودن در کاری و سپس تلاش برای بهتر شدن است. خود بازی ها، گرافیک، داستان ها جذاب بودند، اما براحتی می توانم بدون آنها زندگی کنم. این رقابت با دیگران و با خودم است که در آن موفق می شوم. و هنگامی که آن وسواس برای خودسازی و رقابت را در کسب و کار خودم و در نوشتنم به کار بردم، خب کارها به طور بزرگی پیشرفت کرد. چه جالب. شاید برای شما چیز دیگری باشد. شاید سازماندهی کارها به طور کارآمد یا گم شدن در یک دنیای فانتزی یا آموزش دادن چیزی به کسی داره منو میگه یا حل مشکلات فنی باشد. هر چه که هست، فقط به فعالیت‌هایی که تمام شب شما را بیدار نگه می‌دارند نگاه نکنید، بلکه به اصول شناختی پشت آن فعالیت‌ها که شما را شیفته خود می‌کنند توجه کنید، زیرا آنها به راحتی می توانند در جاهای دیگر به کار برده شوند. پاسخ این سوال به شما می گوید واقعا از انجام چه کاری لذت می برید؟ چه فعالیت های دیگری را امتحان کنید که ممکن است از آنها لذت ببرید؟ بذار در موردش صحبت بکنیم. میگه که در واقع چه چیزی باعث میشه غذا خوردن و دفع کردن را فراموش کنید؟ این هم بچه ها میگم اینا دیگه جنس این صحبت ها اینطوری که باید فقط فکر کنی دیگه. خب فکر کنی و بنویسی. آقا تو بخش کامنت های این فایل بنویسید. به خدا بچه ها اصلا نعمت این بخشی که درست کردیم که بنویسیم. بنویس. خب یعنی آقا نمیخوام فقط این موضوع رو باز کنم، ولی آقا فقط میگم بنویسید که بی نظیره. خب چون این بخوام باز کنم خیلی طول میکشه که چرا باید بنویسیم. خب بنویس، فقط این سوالا رو یادداشت کن و جوابشون رو تو بخش کامنت ها بنویس. میگه چه چیزی باعث میشه غذا خوردن و دفع کردن رو فراموش کنید؟ اینم خیلی سوال خوبی. آقا فکر کن، ببین باید به کارهایی که انجام میدی فکر کنی و ببینی که آقا تو انجام دادن کدوم کاراست که مثلا یادت میره غذا بخوری یا مثلا دستشویی بریم. مثلا جالبه، مثلا من خودم باز مثال میزنم، خیلی وقتا میشه که ببین مثلا دستشوییم داره میریزه، میگم ببین داداش دیگه الانه که بریزه، پاشو به اینجا میرسه. چرا؟ میگم آخو بذار مثلا اینم بخونم، بذار مثلا این کارم کنم، اون کارم کنم، الان میرم دیگه. وقتی آقا کارتو دوست نداشته باشی پا میشی میری. حالا این به این معنا نیست، اصلا یه چیز تو پرانتز بگم، اینو میگم حالا یه وقت بعد برداشت نکنیم، حداقل تو بحث دستشویی، حالا غذا رو کار ندارم، تو دستشویی آقا این خیلی نکته خفنیه، میخوام خیلی هم ساده بگمش. آقا هر وقت جیش داشتی برو جیش کن، اینطوری دیگه خیلی ساده است. خب خیلی مهمه این نکته که آقا دستشویی تو نگه نداری. خب حالا میخوام بگم اینطوری هم نباشه، آقا دستشویی رو نگه داشتی، نه من عاشق کارم، بابا برو دستشویی تو به گلی خالی کن نگه ندار، چون خیلی ضرر داره. خب خیلی، هر جا بودید هر جا. خب یعنی مثلا نگید خب میرم دیگه، نه خب میرم نه، اصلا ضروریه، انگار یه جا آتیش گرفته، پاشو زود برو دستشویی کن، خب چون آسیب میزنه. خب آره، خلاصه نگاه بکنید چه چیزی باعث میشه مثلا به گلی غذا خوردن رو به تعویق بندازید یا دستشویی رفتن رو به تعویق بندازید. خب چه چیزی باعث میشه غذا خوردن رو فراموش بکنید؟ میدونی حالا فراموش کردن یعنی که به تعویق بندازید. خب حالا میرم دیگه، به اینا فکر کن. ما به هر کار اینطور نیستیم، خیلی از کار هست میگیم نه بابا پاشو بریم شام بخوریم، حالا میایم دیگه ببین. ولی یه سری کار هست که میگیم نه حالا بذار اینو بخونم، بذار این کارو انجام بدم. خدا وکیلش بچه همین الان ببین، من الان خودم واقعا گشنمه، خب چون واقعا غذای درست حسابی از صبح نخوردم، کلی هم کلاس داشتم، یعنی دهنمونم صاف شده. خب و خدا به سر شاده بچه، به محض اینکه رسیدم اومدم اگه ریانش نماز خوندم، بعد اومدم لپتاپ رو روشن کردم و این فایل الان دارم ضبط میکنم. الانم ببینم یه ساعتم شد دیگه، خب یه ساعتی که دارم نان استاپ صحبت میکنم، نه کاتی خورده نه چیزی، هیچ، همینه دیگه، ریل تایم. بابا باید آدم به اینا فکر کنه، من تو جاهای دیگه اینطور نیستم، پس باید فکر کنم به این. خب یه چیز جالبی هم میگه، بریم ادامش. میگه به فعالیت هایی که تمام شب شما را بیدار نگه میدارن نگاه کنید، اما به اصول شناختی پشت آن فعالیت ها که شما را شیفته خود میکنن توجه کنید، زیرا آنها به راحتی میتوانند در جاهای دیگر به کار برده شوند. میدونی توی من اینو قبلا هم گفتم بچه ها، مثلا همین بحث گیم، بازی های ویدیویی، خب خیلی این نکته مهمیه. اگر علاقه مند هستید حواستون به این نکته باشه که به گلی از سر علافی دارید انجام میدید که آقا وقت بگذره، حالا تفریحی یا نه واقعا دوست دارید. خب اینم باز میگم اون مرز باریکشه که بتونی تشخیص بدی دیگه. خب اصلا شاید اینه یکی واقعا اصلا دوست داره و بره توی این صنعت کار کنه، بره توی این حرفه، خب ولی خب بستگی داره، خیلی هم اصلا علاقه دارم ولی خب از سر بیکاری میرن سمت اون کار. خب دقیقا، بسیار همالی. خب آره دیگه، این سوالایی هم که گفته جالبه. فکر کن ببین از چه کاری لذت میبری، ببین اینا همش میخواد ایده بده ها، ایده میده که مسیرمون شفاف بشه. بارها گفتم بچه ها ما نمیتونیم ادعا کنیم که مسیرتو پیدا میکنی، نه میتونیم اینو ادعا بکنیم که مسیرت شفاف میشه. خب مسیرت شفاف میشه، پس فکر کنید که آقا از چه کاری لذت میبرید و چه فعالیت‌های دیگر رو امتحان کنید که ممکن است از آنها لذت ببرید. فکر کنید بچه ها، فکر کنید. خب 4 تای دیگه موند، از 4 تا 7، 4 5 6 7، خب 4 تای دیگه موند که اونو میذاریم بمونه در واقع توی قسمت بعدی این فایل در موردش صحبت بکنیم. حیفه واقعا، میتونم سرسری بخونم ردشم ولی نیازه که واقعا صحبت بشه برای یه سری از بخشا. واقعا حیفه، واقعا حیفه اگه نخواهیم در موردش صحبت بکنیم. خلاصه که اینطوری، عاشقتونم. پس تا همینجا کافی باشه، انشالله ادامه این مقاله رو توی فایل بعدی میخونیم و خیلی مقاله قشنگی بود، خدای شکرت، خدای شکرت. حالا بازم مونده، انشالله میخونیم. منم الان برم شام رو نوش جان کنم و بعد بیایم ادامه بدیم. خدای شکرت، خدای شکرت. بچه ها واقعا شغل مورد علاقه نعمت بزرگیه، به خدا، خدای شکرت، خدای شکرت. واقعا انشالله که همیشه اینطوری با عشق زندگی بکنیم. واقعا خدای خودت به ما کمک کن دیگه، خودت به ما کمک کن، خدای شکرت. عاشقتونم بچا. حتما ببین تو بخش کامنت ها تا میتونی کامنت بذار، تا میتونی این سوالاتو حتما حتما بهشون جواب بده. حتما حتما فایلو تکرار بکن و فکر کن به چیزهایی که گفته شد. خب واقعا بی‌نظیره دیگه، خدا بر زبانمون جاری میکنه و خیلی فوق العاده است، خدای شکرت. عاشقتونم. تو وبسایت رسالتاینجا.com عاشقانه منتظرم نظرات و تمرینات قشنگتون رو در مورد این فایل مطالعه کنم و امیدوارم همیشه در مسیر خوشبختی و ارزش آفرینی باشیم. فعلا خدا نگهدار.